أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صفحه 292 جلد دوم اسفار اینچنین فرمودند که ذات اقدس اله مرا به وحدت شخصی موجود و وجود هدایت کرده است، یعنی الموجود و واحد لا شریک له، لأن الوجود واحد لا شریک له. اگر دیگران میگفتن الواجب و واحد لا شریک له، روی این نظر میگن الموجود و واحد لا شریک له و الوجود و واحد لا شریک له. این مطلب اول. مطلب دوم این که چون فلسفه بحث از واقعیت میکند و معلوم شد که واقعیت نه ماهیت است، نه وجود به نحو تباین و نه وجود به نحو تشکیک، بلکه وجود است به نحو تشکیک و وحدت شخصی، قهرن وقتی موضوع کامل شد محمولات هم عوض می شود، روابط بین محمولات و موضوع هم عوض می شود، خود کل علم عوض می شود. از این جهت فرمودن ما با این تحول فلسفه را تکمیل و تتمیم کرده ایم. مطلب بعدی آن است که استمرار بحث‌های فلسفی رو هم بحث‌های تشکیکی است، نه رو وحدت شخصی. حالا اینجا شقشقتون حدرت ثم قررت، این چه نیست که همچنین حدرت تا پایان حدرت باشد، همینجا حدرت همینجا قررت. وگرنه در همه بحث ها بر اساس تشکیک وجود مرش میکنند، نه بر اساس وحدت شخصی. گاهی ممکن است که از زبان قلم ایشون جایی وحدت شخصی اشاره بشود، وگرنه بحثی که تا پایان کتاب ادامه میدن را هم وحدت تشکیکی است، برای اینکه اون قابل برهان نیست. حالا یک گوشه رو بعد از این بحث تبرکن یه حدیثی بخوانیم که معلوم شد اون خیلی دیر به ذهن میاد و با مشکل همراه است. حالا اون رو با اون حدیث بخونیم. خب بنابراین این یک شقشقی است که حدرت ثم قررت در همین جا. اگر اون مرحله عالی فلسفه رو بگیم یعنی عرفان، بله همینطور. اما ملاحظه میکنید قرآن، ببینید همین کسی که مؤمن شد او را میپذیرد و او را حق میداند و بعد میفهمد برای او درجاتی است. تو سوره مبارکه انفال میفهمد لهم درجات، همه حق است، هیچ کدوم باطل نیست، اما درجات است. بعد همین اشخاصی که دارای درجاتن، همین اشخاصی که دارای درجاتن خودشون میشوند درجات، برابر آیه سوره آل عمران که هم درجاتون، دیگه نه لام محفوظ است نه چیز دیگه، واقعا هم درجاتون. این رو اگه به زمخشری و امثال زمخشری بدید میگه حتما حرف جر محذوف، اما به یک حکیم بدید میگه نه، ظاهرش حجت است، دلیلی بر حسب لام هم نده. خب با اینکه همه حقن درجات هم قهرن، سخن از بطلان نیست، سخن از حق و احق است، سخن از دقیق و ادق است، به این صورت در میاد. حالا مطلب دیگر اینی که وقتی که غرض این که حالا که موضوع عوض شد، یقینا معمول عوض می شود، رابطه عوض می شود، مسئله عوض می شود، الا متحول خواهد بود.
بله.
بله. چون اونجا وجود با وجوب همراه است، وقتی گفتیم که عالم وجود ندارد یعنی واجب نیست.
پس تو مصداق پیدا
میکنه نقیز؟ نه، نقیز ممکنه در مصداق پیدا بکنه، مصداق بالعرض. بله، نه، مصداقش عدم الوجود است. این عدم الوجود گاهی بر عدم محض صادق است، گاهی بر نمود که عدم الوجود است، چون وجود بر اساس وحدت شخصی با وجوب همراه است. اگر یک شیء موجود شد واجب است، و اگر شیء عکس نقیضش این است، اگر شیء واجب نبود موجود نیست. پس اگر وجود از عالم سلب شد، بازگشتش به این است که وجوب از او سلب شد.
مقابل وجود رو نمیتونیم عدم و بطلان محض قرار بدیم،
مقابلش رو باید چیز نه عدم دیگر، عدم و بطلان محض. عدم چون عدم و کلش نقیض و کلش این رفعه. اگر وجود عین الوجوب است، نقیض وجود که عدم است لا واجب است، لا وجوب است. بر ممتنع و ممکن، ممتنع و ممکن خواهد بود. خب این بیان رو بعضی که فرمودن که ما به این نتیجه رسیدیم که الموجود واحد لا شریک له و الوجود هم واحد لا شریک له و بر اساس وحدت شخصی راه یافتیم، قهرن در عین و ماقعیت برای وجود و همچنین برای موجود ثانی نیست. و لیس فی دار الوجود غیر اون موجود شخصی دیار، دیار یعنی صاحب دار، صاحب خانه فقط اوست. این تموم شد. از اینجا به بعد تقریبا 5 صفحه فصوص و شرح فصوص را به نحو تلفیق و تلخیص ذکر کردن، یعنی از صفحه 230 تا صفحه اونجا که ما اونجا یادداشت کردیم، از صفحه 230 تا صفحه 234 شرح فصوص قیصری، این 5 صفحه را در این 1 صفحه تقریبی تلخیص کردن. خود فصوص مندمج، شرحش هم مثل متن مندمج، تلخیصش چه خواهد شد؟ اینه که ما این عبارت را کم کم بخوانیم، هم به اسوار کمک میکند هم به فصوص. این 1 صفحه تلخیص متن و شرح 5 صفحه است، یعنی از صفحه 230 تا صفحه 234 شرح فصوص فصل یوسفی. حالا عبارت از این 2 سطر بعد شروع می شود. اینجا اصلاحش این است: و کل ما یترعا، نه کل ما، و کل ما یترعا فی عالم الوجود انه غیر الواجب الموعود معبود، هرچه غیر واجب دیده می شود، فانما هو من ظهورات ذات واجب و تجلیات صفات واجب، که این صفات واجب هی فی الحقیقه عین ذات اوست، و چون ظهور ذات است و وصف ذات است، وصف ذات و ظهور ذات عین ذات است، اون شیئی که غیر واجب است نشأت گرفته از ظهور است، پس امر شد، واجب شد، ظهور الواجب شد، شیئی که نشأت گرفته است از ظهور واجب. و کل ما یتراء فی عالم الوجود که انه غیر الواجب الموعود معبود است، مثل عرض سما انسان، فانما هو نظیر عرض و سما، ناشی می شود از ظهورات ذات واجب و تجلیات صفات واجب، که این صفات واجب در حقیقت عین ذات واجب است. فهاهنا امور ثلاثه، الواجب و صفات الواجب و من ینشأ من صفات الواجب. واجب ذات است، صفاتش هم عین ذات است، عالم نشأت گرفته از صفات واجب است. خب بالاخره تعین اون ذات میداند، اونجا عینیت هم ولی تعین است، بیش از این نیست. حالا کما سر ره بهی لسان و بعض عرفا که محی الدین است، در همون فصل یوسفی از صفحه 230 تا صفحه 234 مرحوم صدر متعلقین در شرح سخنان محی الدین از جناب قیصری کمک گرفته، این 5 صفحه را در 1 صفحه تلخیص کردن و تحریر کردن. کما سره بهی لسان و بعضی عرفا به قولی. خب چی فرمود؟ اینه که فالمقول علیه سوى الله او غیره او ابل مسمى بالعالم، اون چه که بر او اطلاق می شود عنوان سوى الله، مرغول علیه یا یغار علیه انه سوى الله هست یا غیر الله هست، یا نه مسمای با عالم است، فهوه اون چی که به نام ما سوا گفته می شود به نسبت الیه تعالی مثل ذل است نسبت به شاخص. شخص یعنی شاخص. خب تذلل شخص. فهوه یعنی اون ما سوا الله ذل الله است. فهوه عین نسبت الوجود الی العالم. وقتی شما این ربط اشراقی را با عالم دادید، یعنی تجلی را، حالا نه بانی وجود رابط، این تجلی را با عالم اسناد دادید، سه چیز پیدا می شود. عالم هست که ذل خداست. این ذل باید روی چیزی گسترش پیدا کند و یک نوری باید این عالم رو روشن بکند. تو اگر روشن نکند ذل پیدا نمی‌شود. در مسئله پیدایش ذل یه نوری است از بالا، یه شاخصی است که منسوب علی الارض است، یه ارضی است که جایگاه سایه این شاخص است. یک نور است، یک شاخص، یک سایه، یک مقر سایه. این امور چهارگانه است. اگر ما چیزی نداشته باشیم، نه هوا نه زمین، سایه پیدا نمی شود. اگر هوا و اینا داشته باشیم، شاخص نداشته باشیم، سایه پیدا نمی شود. اگر شاخص داشتیم، هوا یا زمین داشتیم ولی نور نداشتیم، سایه پیدا نمی شود. پس یک نور می طلبد، یک شاخص می طلبد، یک سایه می طلبد، یک مقر و مستقر سایه. در اینجا ذات اقدس اله حق است، اما تشبیه از همه جهات نیست در همه امور چهارگانه، برای تقریبه به ذهن است. ذات اقدس اله است که به منزله شاخص است، از اون جهت که سایه به او قائم است، در همین جهت، نه از جهات دیگر. همونطوری که سایه به شاخص قائم است، عالم به الله قائم است. یک نوری باید باشد که بتابد و عالم را پدید بیاورد، اون هم ظهور الله است، همون نور الله است که الله و نور السماوات برست. پس الله است یک، نور الله است که نور السماوات و الارض است دو، با این نور عالم پدید می آید که ذل الله است این سه. این ذل یک پایگاه و مقر و مستقری دارد که اعیان موجودات است به نام زمین و آسمان چهار. خب پس زمین و آسمان اون لیاقت را ندارن که مستقیما ذل الله باشن. اونی که ذل الله هست و ما امرنا الله واحده، اون فیض منبسط است، آن است که ذل الله هست و قرار گرفته روی اعیان ممکنه. این از تحقق اون همون فیض. چون عالم که میگن بس اینها وجود را غیر از کون میدونن، وجود را مخصوص واجب میدونن، کون را که همون ظهور است با عالم اسناد میدن. یه فیض منبسط در میاد و اون وقت این فیض منبسط یک مقر میطلبد که سماوات و عرض باشد. اگر ما این فیض مستفیض های مقطعی نداشته باشیم، اصل فیض ظهور و حضوری ندارد، برای ما البته. خب پس این امور شارگان را در مقام تحقق و تقرر اینجین تبیین کردن. این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث به معرفت برمیگردد. از در معرفت ما اگر خواستیم الله را بشناسیم، چیجور میشناسیم و چقدر میشناسیم؟ میفرمان به این که شما چه از آیات آفاقی بخواهید الله را بشناسید، یعنی آسمان و زمین و مانندون رو بحث کنید، چه از راه آیات انفسی بخواد بشناسید، خودتون رو بشناسید، تازه مقر سایه را شناختید. نه خود سایه را. حالا گیرم که خود این فیض گسترده را که یک فروغ رخ ساقی است ایر شناختید، شما چه اندازه الله را میشناسید؟ به همون اندازه یک منجم سایه را میشناسد، چه اندازه از الله بیخبری؟ به همون اندازه که یک منجم از شاخص بیخبر است. حالا معلومه این شاخص اولا جماد است، نبات است، حیوان است، انسان است، هیچی معلوم نیست. برفر جماد است، از چه سنخ سنگ و کلوخ است؟ اگر گیاه است، از چه سنخ رویدنی است؟ اگر حیوان است، ساحل است، خائر است، طائر است، سابه است؟ اگر انسان است، چه انسانی است؟ مجهولن در مجهولن در مجهول. خب بنابراین هر کسی تازه بر اساس من عرف نفسه که خود را بشناسد، مقر اون شاخص سایه را میشناسد، اون سایه که فیض منبسط است و ما امرنا الله واحده رو اعیان قرار میگیرد. پس در اینجا هم در بخش معرفت که مقام ثانی بحث است، امور اربعه، یکی ذات اقدس اله است که منزل شاخص است، یکی ظهور اوست که عالم را روشن کرده است، یکی عالم است که سایه است، یکی اعیان موجودات است که جایگاه و قرارگاه این سایه است. نه خب البته، حالا اینها همون میزی که سایه از شاخص دارد و امثال زاده. حالا گاهی قرآن رخی نشون میدهد، مثلا فرماید که این مقام اول و دوم که گذشت، حالا به عنوان تأیید گاهی قرآن یه رخی نشون میدهد، میفهمد به اینکه در جریان نفخ سور همه از بین میروند، فعضا نفخ فسور سعق من فسماواتی برد الا من شاءالله، که خب مستثنا است، همه اینا رخت برمیبندن. این یه مطلب هست. و چون زمان و متضمن، مکان و متمکن همه رخت برمیبندن، او دیگه تاریخ هجری و میلادی نداره که مثلا در فرون تاریخ این نشعه نفخه فسور نفختون واحده پدید می آید. پس یه چیزی هست، این مطلب اول، و تاریخ هم در کنار او رخت بربسته شد، تاریخ من نیست، مطلب دوم. اگر چیزی موجود باشد و بی تاریخ، معلوم شد ثابت است. اگر ثابت است، همکنون هم می شود او را دید. اون که میگوید عالم وهمن در وهم است، او را میبیند، اون نشعه را، او که تاریخ ندارد. این چه نیست که در طول تاریخ هجری یا میلادی باشد که ما کم کم برویم به روزی در فلون سال هجری یا میلادی نفخ سور میشود، فیضا هم یک بار دوم، فیضا هم قیامون جنزرون، بار اول سعیق مرف سمات برد. این چه نگه نیست. اگر یه شیء موجود است و معدوم نیست و اگر ظرف زمانی و مکانی ندارد، منوش ثابت است. وقتی ثابت شد، روح مجرد میتواند با او تماس برقرار کند. به این صورت در میاد. خب ملاحظه فرمودید، پس بحث در دو مقام است. مقام اول در اصل تحقق این امور چهارگانه، مقام دوم در تعرف به این امور چهارگانه. خب خود اون متن مندمج، اون شرح مندمج، اون چهار صفحه را یک صفحه بکنی چی در میاد؟ این فهرست است. فرمو فالمقول علیه سوى الله او غیر الله، این یک. اول مسمى بالعالم، این دو. چه بگویی سوای خدا به غیر خدا، چه او را عالم بنامی، این به نسبت الیه تعالی مثل سایه است نسبت به شاخص. پس عالم ذل الله است، فهو این ذل عین نسبت وجود الالعالم است، که اگر وجود را به عالم نسبت بدن، منتها برای اینکه امانت حفظ میشد، ایشون اگر تعبیر میکرد به الکون یا الوجود الکونی که در شرح فسوس آمده است، این امانت حفظ میشد. میبینید این عرفانی حرف زدن و فلسفی فکر کردن است. تا ای رو رها بکنی بشه فیلسوف. خب شما اگر داری اون رو نقل بکنی، امانت حفظ بکن. اون میگه کون، نه وجود، چون وجود رو من منحصر به واجب میدونه. نه این و نسب که همین مرحوم سبزواری اینا همه همین جور چیز کرده، عبارت اونجا هم همین طوره، منتها به اضافه اشراقی معنا کردن. بله اضافه اشتراقی به اینها میشه بحث فلسفی. اونجا که در شرح خصوص دارد ملاحظه فرمودید دارد الوجود الکونی، خب کون در فلسفه مرادف وجود است ولی در عرفان که معنی وجود نیست. بله اونها وجود ماسوالله هم کون میدونن نه وجود. مشکلش نه اصلا وجود کونی، این وجود کونی نشون میدهد که وجود نیست، چون وجود منحصرا در واجب است، چون الوجود واجبون. اومد این محفوف به قرینه است، وقتی میگن وجود کونی یعنی اون وجود مصطلح نیست، کون است که مقابل وجود است. خب پس هاهونا امور اربعه، شاخص الله شد به منزله، عالم ذل الله شد، این دو محل و جایگاه این سایه کجاست؟ فمحل و ظهور هاز ذل الهی، که این ذل الهی مسمای به عالم است، این محل انما هو اعیان الممکنات، این آسمان زمین است. اونگاه اون امر چهارم ظهور خود حق است، نور حق است، که علیها یعنی بر اعیان ممکنات امتد هاز ذل، این ذل الهی به نام مواسبه. خب این خلاصه بحث در مقام اول که مقام تحقق است. مقام ثانی بحث مقام معرفت است و تقرید که ما چقدر از عالم شناخت داریم، حالا یا تدرک هست یا یودرک هست یا یودرک هست یا ندرک هست، این نسخ مختلفه، به هر سبکی می شود توجیه کرد. فیودرکو من هاز زیل به حسب من تد علیه من وجود هاز زاد، خب از این زاد چون این زیل تابید رو ممکنات، هر کسی بالاخره به اندازه خودش درک دارد. حالا اون کسی که به اون بر اساس امن شعن لا یسبه و به همده بخواهید سخن بگویید، بلاخره عرض به اندازه خودش، سما به اندازه خودش، انسان به اندازه خودش. خب این شی اون برای ما آیات آفاقی است، ما برای او آیات آفاقی است، ما برای خود آیات انفسی هستیم، او برای خود آیات انفسی. اگر سخن از درک عمومی است که من عرف نفسه، اختصاص ندارد به زید و عمرو و انسان و امثال انسان. ما اگر برای او آیات، او اگر برای ما آیات آفاقی است، ما هم برای او آیات آفاقی هستیم. اینجور در میاد. خب بنابراین هر موجودی به اندازه خودش ذات اقدس اله را میشناسد. از چرا؟ هر موجودی به اندازه خود جایگاه سایه را میشناسد و این سایه که بر این جایگاه تابید در این مقطع شناخته می شود و سایه به اندازه خود شاخص را نشون می دهد. خب پس شما اگر یه برش بزنید، این آسمان یا زمین یا انسان، هر کدام بر اساس آیات آفاقی یا انفسی به اندازه خود سایه را می شناسند که اون سایه به اندازه خود شاخص را نشون می دهد. در بحث جهل همون اندازه که انسان با درک شاخص، با از درک سایه، از درک کنه شاخص محروم است، انسان هم چه از راه آیات آفاقی چه از راه آیات انفسی بخواهد بحث کند، از درک ذات واجب محروم است. حالا بعد میرسیم به اون حدیث که میفرمای جلو نروید و جلو هلاکت است. بعد بعضی ها که خب صاحب نظر بودن از امام علیه السلام سوال کردن که متخصصین فن و غیر متخصص هر دو ممنوع الورودن، فرمود هر دو ممنوع الورود، دست راه نیست اونجا. حالا بعد اون حدیث هم بخونیم. این مقام ثانی بحث بگذرد. فرمود فیدرکو من هاز زل به حسب مقداری که امتد علیه من وجود هاز زاد، پس خود زل شناخته نخواهد شد که رسد به الله، ولیکن به نور ذاتهی و قل ادراک، اون که در متن فصوص است بسمه نور است. همین عرض کردم ایشون با قالب‌های فلسفی بخواد همونها را نقل بکند، این دست و پا شکسته در میاد. الله نور است، یکی از اسماء حسنا و تعالی نور است، با نور ظاهر شده، اون وقت این مقطع که خود را میشناسد و به اندازه خود سایه را میشناسد و به اندازه سایه شاخص را میشناسد، تازه به برکت همون نور و سماوات و الارض میشناسد. اونجا در بسمه نور، خب اینجا در به نور ذاتی و قل ادراک. اینها دیگه متن فسوس نیست، اینها برداشتی است که مرحوم صدر متعلین دارد، یعنی از این لعن اعیان در ممکنات، لعن اعیان در ممکنات لیست نیرتن لأنها معدومتون، چون خود سایه چیست که جایگاه سایه حضور داشته باشد. و این تصفت به ثبوت بالعرض لا به ذات، اگر وصف وجود برای اینها ثابت است، مجاز در اسناد است، از باب اسناد لا غیر ماه و له است، یعنی از باب جلال میزاب است. از الوجود نورون و ما سوای وجود مظلمون، مظلم الذات است و ما سواهو مظلم و ذات است. فما یعلم من العالم الا قدر ما یعلم من الذل، این یک مطلب. و یجهل من الحق الا قدر ما یجهل من الشخص، یعنی شاخص، الذی عنه ذلک الذل، شما از شاخص سایه داری. پس فمن حیث هو اون عالم ذل لشاخص یعلم، و من حیث ما یجهل ما فی ذات ذلک الذل من صورت شخص ممتد عن یجهل من الحق. خب بالاخره اون شاخص خود را در این سایه نشون داد به مقداری که شما سایه را میشناسید، اون شاخص را میشناسید، ولی به مقداری که اون شاخص در این سایه خود را نشون نداد از شاخص بیخبری، چندان که خدا غنیست با محتاجیم. اون وقت از این طرف این مقدار معلوم محدود است، اون مقدار مجهول معنا محدود. این چنین نیست که اون مقدار مجهول محدود باشد، اگر مقدار مجهول محدود باشد ذمه محدود به محدود میشه متناهی، جمعا میشه متناهی. لذا چندان که خدا غنیست ما محتاجی، یعنی جهل نامتناهی است، علم محدود است. این تموم شد. بعد به این دو تا آیه مبارک استشهاد میکنن، اینشون تو متن فسوس آمده، اینشون اینجا ذکر میکنن. الم تر الی ربک کیف مد الذل ولو شاء، خدا رحمت کنه سیدن استاد رو، ایشون میفهمد می که مرحوم قاضی رضوان الله از ما خواست که ما یه مقالتی در این زمینه بنویسیم که سابقه عرفانی نداشته باشه. فرمود ما کاری کردیم دیگه، متاسفانه ما نشست بپرسیم رساله هست یا نه. فرمود از ما خواست که شما این آیه رو سبک تفسیر کنید که سابقه فلسفی داشته باشه نه عرفانی، چون انتقال عرفان مشکله و دیگری نمیفهمه و میرنجه، یا ای رو هن بر سفسته میکنه یا بالاخره تو راه میمونه. اما بعدی که برهان باشد دیگه کسی چیز ندارد، این راه دارد. حالا در این کریم ملاحظه فرمایید، بود علم تر الی ربک کیف مد الذل ولو شاء لجعله ساکنا لکن لم یشأ فلم یجعله ساکنا، همچنان ادامه داد بر این که فیاض هست و جواد و کریم است باشد. خب این آیه رو که شو نقل کردن اونجا هم در شهر فسوس هم تقریبا به همین سبک شرح شده، برای صدر متعلین هم به همون سبک شرح میکنن، میگن این مقدم و تالی را که ولو شاء لجعله ساکنا را اینطوری شرح میکنن، ای یکون بهیس لا ینشاء منه فیض وجوده و ذل وجوده، اگر میخواست قطع میکرد. خب این تموم شد. حالا خواست و قطع نکرد، ادامه داد چی راه نمای این ذل است. فرمود ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، معمولا ما از راه ذل پی به شمس، به زوال شمس، طلوع و غروب شمس میبریم، به غروب شمس، به اوج و عزیز شمس، ولی این آیه فرمود شمس دلیل بر ذل است، نه ذل دلیل بر شمس باشد. ثم جعل الشمس على الظل دلیلا، دلیل یا رهنما، شمس وقتی به اون سمت حرکت کرد، به اون سمت حرکت کرد، سایه هم راه می افتد. شمس که بالا آمد سایه کوتاه می شود، شمس که فاصله گرفت سایه طولانی می شود. بالاخره راهنما و دلیلی که ذل را دلالت می کند بر وجود و عدم، بر رجوع و غیر رجوع، بر طول و قصر، بر زوال و ثبوت، در همه این امور شمس است. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، و هو ذات حق است، اما نه به ما هو ذات، به اعتبار کونهی نورن لنفسهی و فی نفسهی کالشمس است. الله به ما هو، الله نه، الله به ما هو نور و سماوات و الارض، باعث پیدایش که به منزله شمس است که دلیل بر ذل است. العالم ذل الله است، اعیان موجودات مقر و ذلن، نور الله شمس است که این شمس دلیل بر عالم است، این عالم را راهنمایی میکند. اونجا که شمس عمودی میتابد سخن از ذل نیست، مثل اونجا که نفخ فی صور نفخه واحده و صیغ من فی السماوات و الارض. اونجا که افقی میتابد نه عمودی، ذل پدید میآید، اوج حزیدش فرق میکند. الشمسو یدل علی الظل وجودن و عدمن و علی فرض الوجود طولن و قصرن و مانند آن. و هو ذاته، اما نه من حیث هو ذات، به اعتبار، بل به اعتبار کونه نورن لنفسه، فی نفسه. و یشهد به العقل، شاخص، یعنی بله ممکن است تطبیق بشه، خود انسان کامل عالم دیگر شاخص نیست، شاخص نیست، چون خود انسان کامل در ظل الله موجود است. بله، همون که گفته شد این امور چهارگانه یه تقریب ذهن است، نه تشبیه تام، برای همین نکته بود دیگر. تقریب میشه در شاخ، اون معنیش نزید بعد، اون معنیش این است که ما تمام امور چهارگانه را توقع داشته باشیم مثال و مثل منطبق باشه، این نیست. اون در همون اول برای همین جهت اون مقدمه هست شد که ما لازم است که این مثال و مثل در همون امور چهارگانه یکسان باشد، وگرنه نور که بر ذات اقدس اله که نمیتابد تا او شاخص باشد. از اون جهت که زل به شاخص تکیه میکند و از اون جهت که عالم به الله تکیه میکند، به منزله ذل و شاخص در همین است. و یشهد به العقل و الحس للظلال الممدوده الوجودیه، این حس میبیند اما فهمش مال عقل است. تو بحث حرکت مرحوم صد متعلم دارن که عقل به اعانت حس این طور دیگه. و یشهد به العقل و الحس للظلال الممدوده الوجودیه، فان الظلال لا يكون لها عین مع عدم النور. وقتی نفخ صور بشود، نور گرفته بشود، به نام باطن قبض بشود، نه به نام هو ظاهر، نور نیست. وقتی که نور نباشد، صیغ من فی السماوات و الارض، خب چیزی نمیموند، سایه‌ای نمیموند. فإن الظلال لا يكون لها عین مع عدم النور، این تموم شد. پس معلوم میشود اون شمس دلیل بر ظل، ظل است وجودن و عدمن و علی تقدیر الوجود قربن و بعدن و مانند. بعد همون ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، این ظل را با یسر آرامی به خود به طرف خودمون قبض میکنی، که این همون نفخه صور است. و انما قبضه الیه لانه ذله، این صغرا فمنه ظهر و الیه یرجع، این کبرا، ذل به شاخص برمیگردد دیگر. لانه ذله لذا فرمود فمنه ظهر و الیه یرجع الامر کله، پس فکل ما ندرکه فهو وجود الحق، ای ظهور الحق است، فی اعیان الممکنات. فمن حیث هویت الحق هو وجوده، که وجود و ظهور حق است در اعیان. اما و من حیث اختلاف المعانی و الاحوالی که منتزع از اعیان است و مفهومی از ممکنات منتزع از اون اعیان به حسب عقل فکری به قوه حدسی، این جز اعیان ممکنات است، باطلت الزواد. بله؟ عین ذات که نیستن، عین ذات من حیث ظهورن بسم نورن، لذا فرمود وجود و عین نوره، یعنی این ذات حق تعالی وقتی که ظهور دارد این اسم عین مسماس من وجهی و غیر اسم من وجهی، این نور از بین نمی رود. اون در اون وسیله در حقیقت دیگه ظهوری ندارد، کثرت در اونجا نیست، ولی چون دارد که کثرت هست عقل انتظام می کند، به حس انتظام می کند، ما یه نشئه می طلبیم که کثرت باشه، معانی باشه، تا بگوییم این من حیث النور این حق است، من حیث الکثره این العالم است. در مقام احدیت سخن از وحدت مفهومی است، فزدن از وحدت مصداقی، همه ها رخت برمیبند. کثرت یه احدی، نه مقام احدیت، یه وحدتی است که در همه جا خودش نشون میده که اون میشود نور حق تعالی. نه، مگر اینکه مقر را با خود اون سایه‌ای که در مقر قرار گرفته است یه همچین ربطی مصحح داشته باشیم، وگرنه ذات حق تعالی من حیث و ذات خارج از بحث است، یک مطلب. ظهور او یکی است، این مطلب دیگر. و با ظهور او عالم پدید می آید که از یک جهتی این عالم همون ظهور اوست، مطلب دیگر. و این عالم که سایه اوست میتابد بر آسمان ها زمین که موجودات مقطعی هن. این مطلب چهارم اینه که حکیم سرزواری دارد الفیزو منهو دائم متصلو و المستفیزو داسرون و زائلو. مستفیز عبارت از عرض و سما و زید و حجر و مدر، فیض هم و ما امرونا الا واحد است، این نور میشه. این اگرم قبض میشود تعینات رخت برمیگرده ببندد، به دلیل اینکه فهمون لمن الملک الیوم، این سخن نفخه صور است. در بله، این چون برزو لله الواحد قهار، دیگه تعینات اینها رخت برمیبندد، نه اصل هستی اینها. اگر این کلا نابود بشود ملک نیست تا مالک به طلبه، معلوم میشود که اون شیء واحد در همه جا هست، این تعینات رخت برمی‌بندد. بنابراین چون این تعینات رخت برمی‌بندد، کثرتی در کار نیست، اون امر واحد میماند که مجموع وحدت با قهر و قهر با وحدت، یعنی الواحد القهار، دوتایی مثل بعل و بک میشه الاحد. بعد از نفخ دوم برزو، برز دیگه، برای چون دیگه اونجا خودشون از خودشون مخفی هن و از دیگران مخفی هن و برای او بارزن. نه، دوتا حرف هست. یه وقت هست که اگر خودش میموند که برای خودش ظهور می داشت. بله، خب این تعیرات نیست، این تعیون اگر باشد برزل نفسه هست، و اگر تعیون رخت بربندد برزل الله می شود. چرا؟ چون نه، دو طرف است. اگر ظهور باطن که عنوان هو الباطن ظهور بکند یا نفخ صور بدمد، اینها معدوم بشوند، دیگه جا برای لمن الملک الیوم نیست. پس الیوم هست، یعنی یه نشأه وجودی، ملک هست، اونم کل نظام است. اگر تعینات خاص داشته باشند دیگه سعقه ندارد، این سعقه نشون میدهد که اینها تعیناتشون از دست دادن. نظیر تجلی ربه للجبل فسعقه، خر موسی و سعقه، اونجا هم حالت سعقه است، حالت زوال تعین است. وقتی زوال تعین شد، نه برای خود ظاهرا نه برای یکدیگر، میماند اون جامعه، اون وحدت جامعه ماره میشه واحد قاهر، مجموع واحد قاهر نظیر بعل و بد احدیت رو میفهموند. احدیت اگر ظهور بکند به این صورت در میاد. حالا این 3-4 سطر بخونیم. خب فرمود به این که و من حیث اختلاف المعانی و الاحوال المفهومت از اونها المنتزع از اون ممکنات به حسب عقل فکری و قوه حسی این اعیان ممکناتن که اینها ذاتن باطلن. خب فکما لا یزول از این عالم به اعتبار شؤون تعینیش به اختلاف صور و معانی اسم زل، کذالک لا یزول عنه اسم العالم، اسم ما سوای حق، اینا ما سوا الله هن، عالم هن و مانند هن. و ازا کان الامرو علا ما ذکرته لک فالعالم و متوهم ما له وجود حقیقی، برای اینکه وجود مال واجب بود. فهازهی این محصول این پنج صفحه هست. فهازهی حکایت ما ذهبت الیه العرفا و الالهیون و الاولیا و المحققون. حالا در اونجا فرمود ما این رو برهانی میکنیم مسئله رو در همون صفحه های قبلی. اینجا فهمد که وسیعتی که البرهان الموعود لکه علا حاضر مطلب آل شریف انشاءالله تعالی. در این جریان دو سه دقیقه وقت هست بله دو دقیقه وقت در جریان ذات کنه ذات این زحمت رو بکشید، چون موارد فراوانی رو ما یادداشت کرده بودیم برای این دو تا مسئله. یکی این که ذات اقدس اله مشهود هیچ عارف و معقول هیچ حکیمی نیست. نه هیچ حکیمی طمع کرده که او را با برهان بفهمد، نه هیچ عارفی طمع خام دارد که او را مشاهده کند. و در عرفان هم هیچ مسئله نیست که موضوع مسئله هویت محض باشد و در باره هویت محض بحث بکند، چون بالاخره اگر محمول اسم است قهرن اون ذات من حیث التعین مورد بحث است. حالا درباره اطلاق مقسمی که میگیم، در حقیقت به حمل اولی داریم میگیم اطلاق مقسمی. ما یه وقتی پذیرفتیم که ذات اقدس اله غیر متناهی است. میبینید جناب محی الدین تنها تو کتاب خصوصش تو تفسیرش میگه که فرو رفتن در ذات، بحث در ذات ممنوع اون شرعه. هر این روایت رو بخونیم تا یه تقریبی بر این بشه. این در پایان بحث کتاب شریف توحید مرحوم صدوق صفحه 454 طبق این چاپ توحید مرحوم صدوق، یعنی آخرین بحث کتاب توحید است، به عنوان باب و نهی عن الکلام و الجدال و المراف الله تعالی. روایت فراوانی است که درباره اسماء حق بحث بکنید، درباره ذات حق بحث نکنید، برای اینکه کنه ذات رو نمی فهمید. تکلمو فی خلق الله ولا تکلمو فی الله فین الکلام فی الله لا یزید الا تحیر. اون وقت در روایت چهارم دارد که فمولن تدرک و تفکر فی عظمته. حالا چون وقت نیست این روایت رو بخونیم که در پایانش دارد. اونی است که مرحوم صدوق فرمود ابي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسان قال قرات في كتاب علي بن بلال انه سال الرجل يعني ابو الحسن عليه السلام انه روي عن ابائك انهم نهوا عن الكلام في الدين فتاول مواريك المتكلمون بانه انما نهى من لا يحسن ان يتكلم فيه فاما من يحسن ان يتكلم فيه فلم ينهى. دوستانتون، شاگردانتون، اصحابتون گفتن این راجع به کسانی است که متخصص و آشنا نیستن تو مسئله خداشناسی، وگرنه نهی مال اونا نیست. فهل ذالک شما تعول و اولا فکتب علیه السلام المحسن و غیر المحسن لا یتکلم فیه فان اثمه اکثر من نفعه. حالا یه گوشه نشون بدیم ببینیم که از قابل بحث است یا نه. حالا در اون نوبت ثابت شد که ذات اقدس اله نامتناهی است. حالا اگر چیزی نامتناهی بود، یه وقت از یه چیزی متناهیست به نامتناهی عرفیست، نظیر اقیانوس. در اقیانوس دو تا راه ممکن است. اگه کسی ماهر باشه میتونه غواص باشه و اگر یه کسی غیر ماهر باشه میتونه غرق بشه. بلکه غرق شدن که محال نیست که، بلکه خودش رو تو آب میندازی و غرق میشه، بلکه یا غوص یا غرق. حالا اگر چیزی غیر متناهی شد، نه غوصش ممکنه نه غرقش ممکنه. ببینید ما همین اگر گفتیم غیر متناهی است تا آخر باید این کلمه رو داشته باشیم، نه اینکه لفظاً بگیم غیر متناهی است فکر متناهی داشته باشیم. میگیم ما غیر متناهی رو به اندازه خود می‌شناسیم. یعنی چی؟ یعنی خود را فاصله دادیم از او، او رو منفصل از کردیم از خود، شده او متناهی. بعد میگیم اشاره اجمالی داریم، شده متناهی به اندازه خودمون، شده متناهی. اگر او کل سماوات و عرض رو گرفته در رفته، فهم حکیم و شهود عارف رو گرفته در رفته، خود حکیم و عارف رو گرفته در رفته، جا برای غرق شدن حکیم هم نیست. حالا اون میخواد غرق بشه، او صمد است، دریا توش جا هست بالاخره آدم بره غرق بشه. اینکه صمد هست جا برای غرق شدن هم نیست. اینی که آدم فکر میکنه میبینه متحیر میشه. چندین روایت تو همین بابی که آخرین باب داره که جز زلالت و حیرت چیز دیگر نیست.